وقتی که روی هوا دوران بودیم داشتیم میچرخیدیم قشنگ تو ذهنم بود که زنده هستم، سالم هستم، تو صندلیم چسبیدم، دارم رو هوا میچرخم. بعد از این خوردم زمین دیگه چی نفهمیدم. تازه تونسته بودم که این هلمتم رو در بیارم، خودم از کمربند آزاد بکنم و بیفتم روی زمین راحت. حالا پیش خودم میگم ای بی مرفت احمد گذاشتی رفتی منو تنها گذاشتی اینجا، چجوری به دلتون بعد منو تنها بذاری؟ غافل از این که این بنده خدا داخل کابین مونده و داره میشوزه. طوری دوستان میگفتن که آتیش گرفته بود، انقدر با این ناخوناش روی این کابین کشیده بود، لای ناخوناش بچه ها میگفتن پر تغل بود، تغل الکوپتر.
پدر و مادرم، همچنان که تا الان صبر کرده اید، از خدا می خواهم صبر بیشتری به شما عطا کند. فعالیتتان را در راه خدا بیشتر کنید. در عزایم ننشینید. نمی گویم گریه نکنید، ولی اگر خواستید گریه کنید، به یاد امام حسین علیه السلام و کربلا و پدر و مادرانی که 5 فرزندشان شهید شده گریه کنید، که اگر گریه های امام حسینی و تاسوعا و عاشورایی نبود، اکنون یادی از اسلام نبود. پشت جبهه را برای منافقین و ضد انقلاب خالی نگذارید. در مراسم عزاداری بیشتر شرکت کنید که این مراسم شما را به یاد شهیدان می اندازد و این یاد شهیدان است که مردم را منقلب می کند. امام را تنها نگذارید. فراموش نکنید که شهیدان نظارگر کارهای شمایند. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. و سلام، قطره ای از دریای خروشان حزب الله، احمد کشوری. شهید صیاد شیرازی درباره شهید خلبان کشوری اینطور نقل کرده بود: تو کردستان درگیری شدیدی بین ما و ضد انقلاب شامل کموله و دموکرات به وقوع پیوست و از هوانیرود درخواست کمک کردم. دو خلبان که همیشه داوطلب دفاع بودن، یعنی شهیدان کشوری و شیرودی، لبیک گفته و لحظاتی بعد بالای سر ما بودن که به اونا گفتم کجا رو زیر آتیش خودشون بگیرن. بعد از اینکه مهمات بارگرد تموم شد، متوجه شدم که شهید کشوری با تعجب به اینکه کمبود سوخت داره منطقه رو ترک نکرده. وقتی باش تماس گرفتم گفت من باید کارمو به اتمام برسونم. لحظاتی بعد با دوربین دیدم که شهید کشوری خودشو به جاده‌ای رسوند که یه ماشین جیپ سیمرغ پر از عناصر ضد انقلاب اونجا در حال فرار بودن. هلیکوپتر رو به اون خودرو نزدیک کرد و اونقدر پایین رفت که با اسکیت بالگرد به اونها کوبید و همه این جنایتکارانو به دره سقوط کردن. پس از اون طی تماس بهش گفتم با توجه به تأخیری که کردی، سوخت برای اینکه خودتو به قرارگاه برسونی کافی نیست، همینجا فرود بیا. گفت منو هدف قرار میدن و با اینکه چراغ هشدار دهنده سوخت هلیکوپتر روشن شده و به هیچ وجه خطا نمیکنه، با ذکر یا زهرا سلام الله علیها خودمو به قرارگاه میرسونم. ساعتی بعد در حالی که ناامیدانه با قرارگاه تماس گرفتم تا سراغ احمد کشوری رو بگیرم، گفتن اون به سلامت و با ذکر یا زهرا در حالی که هلیکوپترش سوختی نداشته به قرارگاه رسیده.
اسفند 55 بود که ما ازدواج کردیم، تا آذر 59 حدوداً کمتر از 4 سال بود. محل خدمت ایشون کرمانشاه بود، ما رفتیم کرمانشاه و شروع زندگیمون از اونجا شروع شد. زندگیمون با سادگی واقعا شروع کردیم. خود شهید احمد یه سری وسایل خرید و اصلا معتقد بود که نباید خرید وسایل و جهاز رو به خانواده خودم تحمیل کنم. من کلا از خصوصیات و رفتارشون میگم، یعنی کلا شهید کشوری درباره ولایت و احکام اسلام خیلی مقید بودن. برای پدر و مادر واقعا ارزش خاصی قائل بود و واقعا بهشون محبت میکرد.
شهید احمد چندین صد نفر انتخاب چیز کردن، یعنی امتحان دادن، اما 8 نفر قبول شدن. احمد شهید اول بود. اگر من پسر در راه خدا دادم یا همسر در راه خدا دادم یا اقوام دادم، چیز خوبی به دست آوردم، اونم پاکی و عدالت و درستی بود. فقط بهشون میگم که احمد جان، محمد جان، من از شما میخوام به خداتون، به خدای ما بگید که کاری من بکنم که مورد رضای خدا واقع بشه.
پدر و مادر عزیزم، همچنان که تا الان صبر کرده اید، از خدا می خواهم صبر بیشتری به شما عطا کند. فعالیتتان را در راه خدا بیشتر کنید. در عزایم ننشینید. نمی گویم گریه نکنید، ولی اگر خواستید گریه کنید، به یاد امام حسین علیه السلام و کربلا و پدر و مادرانی که 5 فرزندشان شهید شده گریه کنید، که اگر گریه های امام حسینی و تاسوعا و عاشورایی نبود، اکنون یادی از اسلام هم نبود. پشت جبهه را برای منافقین و ضد انقلاب خالی نگذارید. در مراسم عزاداری بیشتر شرکت کنید که این مراسم شما را به یاد شهیدان می اندازد و این یاد شهیدان است که مردم را منقلب می کند. فراموش نکنید که شهیدان نظارگر کارهای شمایند. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. و سلام.
این راه رفتنی است، حتی بدون سر، حتی بدون پا. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
خانم ها، آقایان، شما روایت جاودانه زیستن در اوج ماندن رو شنیدین، روایتی درباره شهید احمد کشوری. آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد. پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع مقدس و تطبیق عملکردشون با امروز و استفاده از تحلیلاشون هدف پلاک 8.
سردرد مست از می و میخورا از نرگس مستش مست در نرگسم هم دلو شکل مه نو پیدا و از قد بلنده او بالای سنو برپست شمع دل لمسازان بنشست که او برخواست افغان ز نظر بازان برخواست که او بنشست در ابروی او پیوست آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست و از بحر چه گویم نیست با بی نظرم چون هست بازای که بازایم عمر شده حافظ هرچند که ناید باز دیری که بشد از شست
روح شهید احمد کشوری شاد، نام و یادش رو گرامی می‌داریم. خدا نگهدار.
این روزا چرا همش میگن بی خودی بیرون نرو یا در مواقع حمله پناه بگیر؟ چون توی جنگ اینکه کی کجا باشی یا نباشی میتونه فرق بین مرگ و زندگی باشه. مثلا لحظه اصابت موشک یا پهپاد همونجاست که باید تصمیم درست رو بگیری. وایسادن تو بالکن یا کنار پنجره یعنی خودتو گذاشتی وسط خطر. یا مثلا وقتی صدای آژیر یا پدافند رو میشنوی اون لحظه دیگه وقت تماشا کردن نیست، وقت پناه گرفتنه. خیلی‌ها تو حمله دوم آسیب دیدن چون فکر کردن خب تموم شد دیگه، اما دشمن گاهی دو بار یه منطقه رو میزنه. واسه همین نباید زود بپری بالا پشت بوم یا سریعاً از پناه در بیای یا به محل اصابت بری و شروع کنی فیلم گرفتن. اینکه الکی بری سمت ساختمان‌های آسیب دیده و مراکز حساس نظامی فقط داری خودتو در معرض ریسک میذاری، چون که اونجاها معمولاً بیشتر توی لیست حملن. حتی ترافیک درست کردن سر صحنه حادثه باعث میشه امداد دیر برسه. اینجوری نه فقط جون خودتو بلکه فرصت نجات دیگران رو هم از بین میبری. توی جنگ حضور بیجا یعنی یه اشتباه گران. برای امنیت خودمون و بقیه حواسمون به رفتارمون باشه. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمن کمک میکنه یا هموطنت.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره خیلی سخت. ای کاش به این دعایی است که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
المؤمنين رجال صالحون. ما بدلوا تبديلا.
ما سینه زدیم بی صدا بریدن، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم از آخر تو.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را میداند، از تنگی آیش میماند جا ماندی. آه ای دل، ای موج بی ساحلی، دیگر تنها
از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم ما کنی کی نباشه؟ میگم امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم ما کنی کی نباشه مقابلت؟ میگم امان از دست این موسی. از ابو سفیان اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی اهل کف؟ میگم این پیغمبره. همینجوری از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشه اون کیست؟ امروز این پرچم رو دوش کیست؟ برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی سید جانباز ماست؟
حالا که میروی همراه جاده برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را جو.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیدت ما کرده اینجا. ما چه دلیل داریم بیان بگو؟
نطلت دست خدا.
شهادت پایان نیست. آقای
قهرمانان نمی میرند.
این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم.
از 4 دانشگاه فرانسه برایشون نامه اومده بود، داشت تحقیق میکرد که ببینه کدومش.
شون از کسانی بودن که اطلاعات عملیات جنگ و با همکاری شهید باقرین راه اندازی کردن.
اون چیزی که ما یه تعجب خود من بود روحیه ایشون.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اگر هم پیروز بشیم خب پیروزیم.
مهدی زین‌الدین.
پدرم یک کتاب فروش بود و سابقه مبارزاتی داشت. یک مسلمان بی تفاوت نبود. همینطور مادرم که در شهری که بودیم جلسات قرآن برای ارشاد مردم شهر و همینطور پدرم با فعالیت هایی که داشت در شهر کاملا شناخته شده بوده و به واسطه این علاقه و جدیتی که اونها نسبت به اسلام داشتن ما هم در سایه اونها تونستیم الحمدلله به حول و قوه الهی این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم و به مسائل دیگه کشیده نشیم. خدا رو شکر میکنم از اینکه خداوند یه همچو پدر مادری به من داد و یه همچی زندگانی رو برای من مهیا کرد که امروز در شمار رزمنده ها باشم.
در کنکور سال 56 با رتبه 4 در دانشگاه شیراز پذیرفته شد. دوری پدر، بار مسئولیت خانواده و پیگیری مبارزه باعث شد تا او از ادامه تحصیل منصرف شود. همین ایام پدر را کم دست از مبارزه بر نداشته بود، برای بار سوم به اقلید فارس تبعید کردند.
پدر شهید مهدی زین‌الدین
شروع کرد مکاتبه کردن با چند دانشگاه فرانسه که به عشق این که بره فرانسه تحصیل کنه و خدمت حضرت امام برسه فرانسه را انتخاب کرد. از 4 دانشگاه فرانسه برایشون نامه اومده بود، داشت تحقیق میکرد که ببینه کدومش به حضرت امام نزدیکتره و سهتره که اونو بپذیره. شنید که یکی از دوستانمون 3 سال فرانسه بوده اومده، گفت بابا من برم تهران با ایشون مشورت کنم. رفت و برگشت گفت این برادر به من گفت که من 3 سال تحصیل کردم، 2 سال دیگه فارغ التحصیل میشدم، خدمت امام رسیدم، امام به من دستور دادن شما برید ایران، ایران به وجود جوانان مثل شما نیاز داره، تو چطور میخوای بری؟
با شروع جنگ مهدی همراه یک گروه 100 نفره به جنوب رفت و با سابقه‌ای که در اطلاعات قم داشت بلافاصله مسئول شناسایی یگانهای رزمی شد. مسئولیت اطلاعات عملیات سپاه سوسنگرد و دسفول جزو اولین مسئولیت‌های مهدی بود. مدتی که گذشت حسن باقری و مهدی زین‌الدین با هم آشنا شدند. حسن باقری مسئول اطلاعات جبهه جنوب بود و یکی از همانها که برای اطلاعات عملیات در جنگ نقش فوق‌العاده‌ای قائل بود. همین ارتباط این دو را با هم خیلی نزدیک کرد، آنقدر که باقری از مهدی خواست پیش او بیاید و کنار او به کار اطلاعات و شناسایی بپردازد.
احمد فتوحی همرزم شهید زین‌الدین.
نوک تیز به اصطلاح دیگه ما رزمنده هامون اطلاعات و تخریب بود که با هم بودن، چون هنر اینا این بود که یک تنه یا یک گروه 3-4 نفره بزنن به دل مواضع دشمن، راه باز کنن برای گردان ها. خدا شهید زین‌الدین ابتدای ورودش به جنگ از مقوله اطلاعات شروع شد و شناسایی های بسیار مؤثر و جونداری رو برای جنگ انجام داد، قبل از اینکه بیاد فرمانده تیپ 17 علی ابن ابی طالب بشه. یعنی بهترین شناسایی ها رو برای عملیات فتح المبین شهید زین‌الدین انجام داده بود.
محمد میرجانی همرزم شهید زین‌الدین
از مؤسسین اطلاعات عملیات بود با شهید حسن باقری. چون از کسانی بودن که اطلاعات عملیات جنگ و که یکی از نیازهای ضروری و بسیار مهم دفاع ما بود اطلاعات عملیات بود که ایشون با همکاری شهید باقرین اطلاعات عملیات رو راه اندازی کردن.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اگر هم پیروز بشیم خب پیروزیم، فرق نمی کنه. اگر پیروز شدیم که در این دنیا پیروز شدیم، دشمنان اسلام رو از بین بردیم، خداوند هم اجر بسیار زیاد به شما خواهد داد انشاءالله. اگر هم شهید بشیم خب فوز رستگاری ماست. عالی ترین درجه تکاملی یک انسان وقتی که به خدای خودش ملحق میشه، چه مرحله بهتر و بالاتر از این؟ ما آرزوی شهادت در وجود هممون هست. ما اصلا رو بریم تو چه ماشه بروسیم به خورای خودمون. چه سعادتی بالاتر از این؟ هزیرای آمادگی و هزیرایی شهادت رو در وجود خودمون بیشتر از هر چیز دیگه میدونیم. اگر تشنه هستیم برای شهادت تشنه تریم، اگر روزها گرفته میشیم برای شهادت گرفته تریم.
عبدالله عراقی، همرزم شهید زین الدین.
اون موقع مثلا بیستو مثلا یکی دو سالش بود، اما با همین سن و سال دیدیم که اونقدر تونست در دل نیروها جا بیفته بین بچه های پنج استان که همه واقعا دوستش داشتن. همین الان هم عکس شهید زین الدین تو این پنج استان، تو خونه ها، تو روستاهایی که شما میری یا ما میریم خانواده شهدا رو سری میزنیم بهشون، میبینیم هنوز عکس شهید زین الدین تو خونه های مردم هست. یه عملیاتی رو می‌خواستیم انجام بدیم تو منطقه سردشت روی ارتفاعات بلفت و دوپازای اراه. خب حدود دو ماه شناسایی این منطقه طول کشید. خب وقتی برگشتیم از سردشت، سر سراهی سد دز رسیدیم، بنامون بر این بود که بیایم اهواز، بعد ما شهید زین الدین رو بذاریم اهواز، بعد ما برگردیم اردوگاه، چون ما خانواده هامون اهواز بودن دیگه. حالا ما منتظر بودیم که بریم اهوازشون رو پیاده کنیم دیگه. دور زد رفتیم، دیدیم که سر سراهی رفت به سمت اردوگاه، اونجا که نیروها مستقر بود. رسیدیم اردوگاه، خب بچه هم یه بیست روز یه ماهی بودشون ندیده بودن، خیلی دلشون تنگ شده بود برای آقا مهدی. وارد اردوگاه شدیم، شهید زین الدین تا بچه ها ماشینش رو دیدن دیگه خبر پراکنده شد که آقا مهدی اومده. یه میدانگاهی بود تو اردوگاه، اونجا ما نگه داشتیم، دیدیم بچه ها دیگه سرازی شدن از همه طرف. یه دفعه آقا مهدی رفت بالا، بلندش شدن اون دست، اصلا رو زمین نبود دیگه آقا مهدی. فکر میکنم نیم ساعتشون رو دستیم بچه ها بود، یعنی همه می اومدن هی دست میکشیدن بهش، حال و احوال میکردن، احوالیشون رو میپرسیدن. یک حال و هوایی به اردوگاه حاکم شد که انصافا یک روح تازه‌ای و یک انرژی جدیدی دمیده شد به اردوگاه.
رزمندگان لشکر علی ابن ابی طالب.
برادر مهدی نفس گرمی داشت، ایشان از نظر روحی خیلی خونگرم و از نظر معنوی گفتار گیرایی داشت.
ایشان از یک بزرگواری خاصی برخوردار بود. من دیشب خدمت این برادران گفتم برای ما این سوال بود که ایشان با این سن کمش این همه کرامت نفس، این همه بزرگواری در برخورد و اخلاق از کجا کسب کرده بود.
آقا مهدی یکی از خصوصیاتش که خیلی تأثیر روی بچه ها داشت، چشم گریان داشت. آقا مهدی
چند وقت خب تو جبهه بود و مسئول اطلاعات عملیات بود و بعدش فرمانده لشکر شده بود و ما هیچ اطلاع نداشتیم.
جدا از این که با ما رفیق بود، جدا از این که با ما دوست بود، با وفا بود، با صفا بود، خوشمشرب بود. ایشان از یه خصوصیات روحی خوشمشربی خوبی برخوردار بود، خیلی با صفا بود. همیشه در چهرهش خنده رو مشاهده می‌کردیم. من یادم از خدا شاهد است هر وقت خسته می‌شدیم، هر وقت درمانده می‌شدیم، هر وقت دیگه